اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آرزوی دیدار. زندگی بانوی ایثارگر ام البنین منصورخانی. به قلم عاطفه طالب‌پور. گوینده سعیده فرزی. صدا بردار شهاب پالاشی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
هم که هنوز خاطره مردم بینوای ایران شهر رو تضاد طبقات فقیر و غنی منو به جدال ذهنی میکشونه. این همه تفاوت چطور ممکنه؟ آیا روزی میرسه که سایه شوم بی‌عدالتی از سر مردم کوتاه بشه؟ هوای دلم عجیب و غریب شده بود. همیشه فکر میکردم سفر حج آرزوی مادر بزرگ ها و پدر بزرگ هاست. پس حالا چی شده ام البنین 33 ساله در سرش هوای حج افتاده؟ من که هنوز مادر بزرگ نشدم. حس غریبی بود. رفتم سراغ کاروان ها. معمولا انقدر شلوغ نبود که نیاز به انتظار در نوبت اعزام باشه. فقط کافی بود هزینه‌شو بپردازم و آماده سفر بشم. شوق عجیبی برای زیارت کعبه داشتم. خیلی عجیب بود. به دفتر زیارتی مراجعه کردم ولی در کمال ناباوری از نام نویسی من امتناع کردن. می گفتن ظرفیت تکمیل شده. اما احساس می کردم باید مسئله دیگه‌ای در میون باشه. مسئولان کاروان ها همیشه دنبال زائر می گشتن که کاروان رو پر کنن. حالا چطور شده؟ همه کاروان ها ظرفیتشون تکمیل شده؟ چند روزی گذشت. ساعت کاری بود و من در بیمارستان بودم. یک پزشکان سر حرف رو باز کرد و میون حرفاش گفت شما در جلسه شرکت کردین که نباید اونجا می بودین. چرا تو اون برنامه حضور داشتین؟ نگاه معناداری به اون انداختم و طوری که متوجه ناراحتی نشه گفتم این امور شخصی بنده است و خب فکر نمی کنم به شما ارتباطی داشته باشه. به تیریج قباش برخورد و گفت بله بله، برای همین جناب مهرآموز گفته اگر شطور پشت گوشش رو دید منصورخانی هم مکه رو خواهد دید. اینجا بود که متوجه شدم امتناع کاروان‌های زیارتی از ثبت نام من به دستور ساواک بوده. این اقدام ساواک به خاطر فعالیت‌های محدود، حضورم در کلاس‌ها و جلسات حاج آقا محمدی مقدم و ارتباط با روحانیون شهر بود. چرا که در تمامی شهرهای ایران روحانیان جزو سردمداران تحرکات مردمی علیه رژیم بودند. حتی ارتباط با اونها از نظر ساواک جرم محسوب می‌شد. به هر حال ممانعت اونها باعث شد من در سال 55 توفیق زیارت خانه خدا رو از دست بدم. سال 56 مدتی میشد حاج آقا امامی برگشته بود مشهد. از ماجرای ممانعت ساواک از سفر من به خانه خدا مطلع بود. یه روز با من تماس گرفتن و گفتن کاروانی در یکی از شهرهای دوردست عازم سفر خانه خدا هستن و نیاز به خدمه دارن. تنها یه نفرم ظرفیت باقی مونده. حاضری به عنوان خدم این کاروان عازم خانه محبوب بشی؟ از شنیدن این حرف بسیار زغزده شدم. مدت ها بود که در آرزوی این سفر می سوختم. حال کبوتری رو داشتم که بال و پرش رو چیدن. نذر و نیازها کرده بودم تا خدا عنایتی بکنه و این سفر روزیم بشه. گفتم من حاضرم در طول سفر جاروکش زائران خانه خدا باشم. معلومه که قبول میکنم. حالا کاروان از کدوم شهر هست؟ گفتن کاروان زابله اما از زاهدان اعزام میشن. انگار دنیا رو به من دادن. عرض کردم حاج آقا من خودم زاهدانی هستم و این راه و سالی چند بار میرم و برمیگردم. حالا که به شوق زیارت خانه خداست حال دیگه ای داره. حاج آقا گفتن بسیار عالی، پس سریعا برای ثبت نام اقدام کن چرا که تا حرکت کاروان 6 روز بیشتر نمونده. خدافظی کردم تا با علی تماس بگیرم و ماجرا رو براش توضیح بدم. سلام میکردم و با حالتی از استرس و اشتیاق قضیه رو تعریف کردم. با لحنی آرام گفت تصمیم خودت چیه؟ گفتم خب معلومه، فقط منتظرم شما رضایت بدین تا من برم زاهدان و برنامه‌های سفر رو ردیف کنم. گفت من حرفی ندارم، حالا که این همه مشتاقی میتونی بری. انگار دنیا رو به من داده باشه، اش در چشمانم حلقه زده بود و مدام پشت سر هم میگفتم علی جا ممنونم، علی آقا خیلی ممنونم. همینطور که گوشی رو سر جاش میذاشتم بالا رو نگاه کردم و در دلم گفتم خدایا ممنونتم. زودتر خودمو به زاهدان میرسوندم. محمد رضا و محمود رضا دیگه بزرگ شده بودن. فقط مهدیو که 4 ساله شده بود برداشتم و راهی مشهد شدم تا از اونجا به زاهدان برم. اتوبوس صندلی خالی نداشت. 24 ساعت تمام بچه به بغل کف اتوبوس نشستم تا از کاروان جا نمونم. به هر سختی بود خودمو به زاهدان رسوندم. رفتم خونه آقا جان. همین که خاله در رو باز کرد شادی عجیبی توی چشماش دوید. مهدی رو در آغوش کشید و آقا جانم رو صدا زد. حسین آقا بیا ببین کی اومده. پدرم از پنجره بیرون رو نگاه کرد. چشمش که به ما افتاد سری اومد بیرون. با استقبال گرم پدر و خاله رفتیم داخل. چای تازه دم و بخاری که از اون بلند می شد من دلتنگ مادرم می کرد. سالها بود اونو ندیده بودم. قضیه سفر رو برای آقا جان گفتم. مهدی رو به اونها سپردم و خودم رفتم سراغ آدرسی که حاج آقا امامی از کاروان داده بود. اگرچه به عنوان خدمه می رفتم اما هزینه سفر رو که 7 تومن بود از من گرفتن. روز بعد برای تزریق واکسن رفتم و کارهای دیگه‌ای که گفتن انجام دادم. حالا دیگه خیالم راحت شده بود. باید برمیگشتم بجنورد تا موقع اعزام کاروان برسه. از ترس اینکه مبادا خبر به گوش نامحرمی برسه در مورد سفرم با هیچ کس کلامی حرف نزدم. اگرچه من مهره مهمی در میون نیروهای انقلابی به شمار نمی اومدم تا ساواک بجنورد بخواد با ساواک مرکزی هماهنگ کنه به هر طریقی مانع خروج من از ایران بشه، تنها هدفشون این بود که ما رو از همکاری با انقلابیون بترسونن، ولی گوشمون بدهکار نبود. که کی لحظه موعود میرسم. مدام دلهوره داشتم ساواک بو ببره و مانع رفتنم بشه. بالاخره از کاروان اطلاع دادن که باید فردا در فرودگاه مشهد به اونها ملحق بشم. موقع رفتن شده بود. با همسرم و بچه ها خدافظی کردم. دوری از مهدی که تنها 4 سال داشت برام سخت بود، اما دیدار خانه خدا رو عزیزتر میدونستم. در ترمینال فرودگاه به کاروان ملحق شدم. شنیده بودم مرغایی که به زائران میدن ذبح شرعی نمیشن. با خودم کلنجار میرفتم چطور قضیه رو از مسئولش بپرسم. دلمو به دریا زدم و از سر کاروان پرسیدم در این مدت تکلیف من چیه که نمیتونم از غذای اونها بخورم؟ مرد نگاه غضب‌آلودی به من انداخت و گفت خانم محترم بیا پولتو بگیر و همین الان برگرد خونت. با این حرفو برای ما و خود دردسر درست نکن. با ترس خاصی گفتم من اشتباهی کردم و حرفی زدم، دیگه تکرار نمی کنم، شما ببخشید. با خودم گفتم ما که در ایرانم مرغ از بیرون نمی خریم چون شبهه دارن. اونجا مجبور نیستم حتما هرچی میدم بخورم. سوار هواپیما شدم. دلم به شدت بیقرار بود. باور نمی کردم به آرزوم رسیدم و قراره تا چند ساعت دیگه خونه خود رو از نزدیک ببینم. حس غریبی بود. حج حدود یک ماه طول می کشید که نیمی در مکه و نیم دیگرش مدینه بود. ولی به خاطر شرایط خاصی که پیش اومده بود می خواستم اون رو زودتر برگردونن ایران. شانزده روز از اقامتمون نگذشته بود که اطلاع دادن وسایلتون رو جمع کنید باید برگردیم. همگی متعجب شدیم. اعتراض کردیم. چرا؟ مگه قرار نیست ما رو مدینه ببرید؟ حرم رسول الله صلوات الله علیه رو ندیدیم برگردیم؟ نه این امکان نداره. مدیر کاروان گفت دست ما نیست. دستور دادن کاروان رو برگردونیم. من خودم ندیدم اما از زائران شنیدم که میگفتن آقا مصطفی خمینی به مکه اومده. عربستان عید قربان رو دو روز زودتر اعلام کرد. همه سردرگم شده بودند. بعضی از علما گفته حج رو به عمره تبدیل کنید و سال آینده برای حج بیاید. اما عده دیگه میگفتن که تبعیت کنید. سر همین مسائل میخواستن زود کارو برگردونن. ترس برشون داشته بود که مردم شورش میکنن. به تحریک من و یکی دو نفر دیگه در اعتراض به این اقدام رفتیم جلوی ساختمان شیر و خورشید ایران در مکه. بس نشسته بودیم. اما شعار و سر و صدا در کار نبود. تنها حرفی که داشتم این بود که ما رو باید مدینه ببرن. مسئولان که دیدن قضیه بیش از این پیش بره بیخ پیدا میکنه قبول کردن هر کاروان فقط 5 روز در مدینه اقامت کنه. بالاخره عازم مدینه شدیم. در مسیر بقی همه جا باغ، چاه آب، نخلستان و سبزیکاری بود. خیلی دورتر از حرم چند هتل بر زائران ساختن. از ساعت 10 شب تا اذان صبح درهای حرمو میبستن. هنوز بیت الاحزان رو خراب نکرده بودن. یک روز صبح با همکاروانی ها رفتیم زیارت بیت الاحزان. در مسیر دیدیم که روی یک دیوار مربع قرمز رنگی ده بودند و با رنگ سفید روش نوشته بودند درود بر خمینی بت شکن، مرگ بر شاه شرابخوار. من نام امام خمینی بارها شنیده بودم اما اونجا بود که به خودم اومدم و فهمیدم نام این مرد بزرگ تا کجا رسیده. موقع برگشت علت تأخیر پرواز یک روز تمام در فرودگاه ماندیم. غذای کاروان مرغ بود. گرسنگی رو تحمل کردم اما از اون غذا نخوردم. با 24 ساعت تأخیر وارد فرودگاه مشهد شدیم. همسر و فرزندانم اومده بودن فرودگاه. مهدی در آغوش پدرش بود. دیدم علی منو به اون نشون داد و چیزی گفت. بعد اونا زمین گفت و گفت بودو برو پیش مامان. بچه حالتی منو در آغوش کشید و گردنم رو فشرد که احساس خفگی می کردم. طفل معصوم حق داشت. 24 روز بود که منو ندیده و دلتنگ شده بود. همسرم استقبال خوبی ترتیب داده بود. همه در شهر فهمیده بودن که من دارم از حج برمی گردم. مهمانی مفصلی هم برای ولیمه گرفت. چند روز بعد من به واسطه همون دکتر که پیغام مهرآموز رو برام آورده بود براش پیغام فرستادم. شطور که پشت گوشش رو ندید اما منصورخانی مکه رو دید. اوضاع داخلی کشور خیلی آشفته شده بود. همون سال حاج آقا مصطفی خمینی رو به شهادت رسوندن. کم کم خبرهایی از قم و تهران به شهرستان ها می رسید. هر روز خبر حادثه جدید به گوش می رسید. با آتش کشیدن مسجد گرگان، حمله ور شدن اوباش به حمام زنانه، آتش سوزی سینما رکس آبادان و خلاصه فضا متشنج شده بود و همه درگیر این اتفاق ها بودیم. کم کم در سخنرانی هام صریح‌تر حرف می زدم و اونچه در دل بود بر زبان جاری می شد. در فاطمیه کوچیک جلسه داشتیم. داخل فاطمیه جایی برای نشستن نبود. مردم خصوصا جوون‌ها در کوچه‌های اطراف جمع شده بودند تا حرفامو بشنون. اون روز حرفم این بود: اگه قصاب محل ورزش خراب باشه، اگه نجار محل فاسد باشه، اگه نانوا نااهل باشه، اینا هر کدوم یک نفرن و برای جامعه خطر جدی ندارن. میشه مانعشون شد. اما وای به روزی که در کشتی سوار باشیم و یک نفر مشغول به سوراخ کردن اون بشه. اون وقته که همه به خطر میافتیم. همه وظیفه داریم از کشتی مراقبت کنیم. اگه غفلت کنیم همه غرق میشیم. این بی‌پرده‌گویی ها موجب جذب جوانان پای صحبتام شده بود، چرا که تنها من به خود جرأت میدادم اینطوری حرف بزنم. البته از شخص خاصی مثلا شاه یا اطرافیانش اسم نمی بردم، ولی همین حرفا هم بوی درد سر می داد. روزها به سرعت سپری می شد. رژیم بسیار متزلزل شده بود و به زور خودش را سرپا نگه می داشت. روزی نبود که عده‌ای از جوانان و معترضان را بازداشت نکنند. بهار سال 57 حاج آقا شادل امام جماعت مسجد حجت ابن الحسن علیه السلام که از دست ساواک به گنبد و گرگان رفته بود و همونجا فعالیت میکرد، خبرهایی از شرایط مساعد بنور چنیده و برگشته بود. یه روز جلسه سخنرانی در فاطمیه برگزار کرد و در صحبتهاش رسماً شاه رو انگلیسی و نوکر اونها معرفی کرد. این جرأت و جسارت روحانیون بود که دل و جرأت ما رو زیاد میکرد. خانم های گروه هم به جایی رسیدیم که اعلامیه های امام رو به ما هم می دادن. دختران خانم شرکا اعلامیه ها رو به من می رسوندند. از اون انقلابی های دو آتیشه بودن. خیلی با هم برو بیا داشتیم. در جریان بودم دو نفر از فعالان انقلابی تهران که تحت تعقیب نیروهای ساواک بودن به منزل خانم شرکا پناه آورده بودن. جلسه و برنامه ما از حالت کلاس قرآنی خارج شده بود. از چه طریقی نمیدونم، اما خبرها به گوش ماموران ساواک میرسید تا جایی که برگزاری جلسات ما در فاطمیه ممنوع شد. بعد از اون یکی دو جلسه در زینبیه بالای مسجد حاج قنبر صحبت کردم. بودن خانم هایی که به من توصیه میکردن: تو که آخر حرفات برای همه دعا میکنی، برای شاه مملکتم دعا کن. میگفتم اگه زبونم از حلقومم بیرون بکشن برای این خائن دعا نمیکنم. یه بار صحبتم تازه تموم شده بود، خانومی اومد سراغم و گفت: خانم جان، حیف نیست شما با این همه دل و جرأت که داری یا حرفای جنجالیت در این سوراخ موشا صحبت میکنی؟ میدان بزرگی در شهر درست کرده، مردم رو دعوت میکنیم، شما بیا و اونجا صحبت کن. حس خوبی به این پیشنهاد نداشتم. انگار کسی به من هشدار میداد نقشه‌ای در کاره. پیش خودم گفتم همسرم سرگرد ژاندارمریه و برای تکمیل دوره ترفیعش مدتی در تعویض به سر میبره. ما هم در این شهر غریبیم. یه زن باردار با 3 تا پسر بچه قد و نیم قد اگه بلای سرت بیارن تکلیف این بچه ها چی میشه؟ رو کردم به اون خانم و گفتم نه، برای ما همین زینبیه و فاطمیه کفایت میکنه. بعدا متوجه شدم که اون جزو گروهک منافقین بوده. چند وقت قبل محمود در حال بازی با بچه ها بدجوری زمین خورده و چشمش آسیب دیده بود. کارهای درمانیش رو پیگیری کردم و از دکتر هدایت وقت گرفتم عملش کنه. حالا وقتش رسیده بود و باید میرفتیم مشهد. در بیمارستان بستریش کردم و دکتر لشکری برای معاینه قبل از عمل اومد بالای سرش. به من اطمینان داد با انجام عمل و مراقبت کامل چشمش مثل روز اول میشه. تا این بچه رو ببرن اتاق عمل و بیارن مدام مشغول دعا و ذکر بودم. شکر خدا به خیر گذشت. دکتر بعد از چند روز پانسمانو برداشت. همه چیز عالی بود. همونجا توی بیمارستان از مردم میشنیدم صدام راه کربلا رو باز کرده. باورش سخت بود، اما واقعیت داشت. برای زیارت رفتم حرم امام رضا علیه السلام تا پیش از برگشتم به بجنورد از آقا خداحافظی کنم و شاید برای کربلا هم از اون اجازه بگیرم. روز بعد همراه محمود برگشتیم بجنورد. تیر ماه بود و ایام ماه رجب. یه روز خواهرم از زاهدان تماس گرفت و گفت قرار کاروانی از سیستان راهی کربلا بشه. ما ثبت نام کردیم و قرار قرعه کشی کنن. اگه میخوای اسمتو هم بنویسم. برای لحظاتی سکوت کردم، چرا که حتی به خوابم نمیدیدم که یک روز بتونم زائر امام حسین علیه السلام بشم. با صدای خواهرم که میگفت الو الو امول بنی، به خودم اومدم و گفتم اسم منم بنویس. خدا رو چه دیدی؟ شاید آقا منو طلبید. توکل به خدا کردم و اسممو نوشتم. تازه چند ماه قبل از سفر مکه اومده بودم، پولی هم نداشتم که بتونم روی اون حساب کنم.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
نگیرن این سفر بدون تو، من ناگزیرم از خطر بدون تو، می رود قلب من در راهی نشانی، سهم من باشد این شاید از مهربانی، باید بخواند این صدا برای تو، باید بمانم آشنا برای تو، باید 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 میتپد برای تو نبض سازم، نم نم صدای تو در آوازم، قطره قطره یاد تو بر شب ترانه هم میبارد، آخر خیال تو در پروازم، هر شب نگاه تو دل میبازم، کنج سینه هم ولی از به عاشقانه ای میباند. شبهای بی پایان من از خوشید چشمت روشن، در دنیای رویا هر شطر یادت باشد با من، به یادت بماند عزیزم که بی تو من شکستم، چه شیرین شکستم، همه جا سوز تو چون جان می پرستم، گل من برایت همیشه این دل تنگ باز هم بهانه میگیرد میتپد برای تو نبض سازم هم نم صدای تو در آوازم قطره قطره یاد تو بر شب ترانه هم میبارد با پر خیال تو در پروازم در شب نگاه تو دل میبازم کنج سینه هم ولی حرف عاشقانه ای میماند
بله 162
امروز هم اومدیم در مرکز روابط عمومی سازمان با مخاطبای خودمون تلفنی صحبت بکنیم
بچه جوان ایران سلام در خدمت شما هستم
با اینجا تا صدای شما
شد دخت دواشانسی به تلفن بله
یه سوال داشتم
ما یه انتقادی داریم
سال بخم خوش میکنید نه
به واسطه هم اضافه شدن اخبار تهران
بخم تشکر کنم از تخت مستندی
ممنون که زنگ زدی طبعا ارتباط مستقیم ما با شما کلی به خود ما انرژی میده و توی اجراهامون تاثیر داره
162 فقط یک شماره تلفن نیست در کیست برای نیاز ما به ارتباط با شما اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما
پیشترها این داستان بخیل افتاده در چاه
سه جریب زمین حاصل خیز از هر میوه و گیاهی که بخواهید در این باغ هست این درختان پربار سر به فلک کشیده را ببینید
هاری شاخه درختان از سنگینی بار در آستانه شکستن
پس چرا میوه ها را نچیدید تا بلکه این درختان بی‌زبان نفسی تازه کنند
تا آنجا که توانستیم چیدیم همین چند درخت مانده
چطور است که بار این چند درخت را نیز ما سبک کنیم و به خانه ببریم
فکر بکریست
خب نگفتید نظرتان راجب خرید این باغچه
تا از میوه هایش نخوریم که نمیتوانیم بگوییم این باغ ارزش خریدن دارد یا خیر
آمدیم و میوه ها کرمو
آری
باید دید خاک این باغ از اصل مرغوب است یا خیر
احتیاجی به خوردن نیست از ظاهرش هم پیداست مرغوبند
یعنی فروش سه جریب باغ به خوردن چند میوه ناقابل نمی ارزد؟
میوه ها ناقابلند اما تک تک درختان این باغ سم خوردند میترسم میوه‌تان را آزار
سم میوه ها بر معده سر ندارد خیالتان راحت
هر طور مایل هستید من گفتن بود حال اگر اصرار به خرید میوه های این باغ دارید خب برای تا میگه